دارم بس این که اصلا حتما این دو کاندیدا تأثیرات متفاوتی بر روابط خارجی ایران با اون دو با کشور میذارن. اگر بخوایم بگیم چون مشخص نیست که الان چه کسی پیروز انتخابات شد، میتونیم یک مروری کنیم بعد آقای ترامپ و آقای بایدن و ببینیم چه تفاوت‌هایی دارن. آقای ترامپ به هر حال نشون داده که دنبال یک در ارتباط با ایران تیمی که داره، یک دستور کاری دارن آقای پومپو و آقای پنس و اینها. این دستور کار که بیشتر گرایش ایوانجلیکان هست، در مجموع میخواد که ساختار سیاسی ایران رو تغییر بده و اگر نتونه اون ساختار رو تغییر بده، سیاست اوراق‌سازی و سیاستی که قدرت ایران رو بتونه کاملا تضعیف کنه و شاید حتی مدل فیلد استیت بشه، مدل کشوری که قدرت مرکزی توانایی اداره کشور رو نداشته باشه و با تضعیف زیرساختاش، پیمان و اتحادی که آمریکا داره با کشورهای عربی و اسرائیل اون تامین بشه. این سیاستی است که آقای پومپو داشته دنبال می‌کرده و در مواقعی هم هر جا که ایران خواسته وسط این پل بزنه، مثلا مثل دیدار آقای ظریف با آقای ترامپ در فرانسه، آقای پومپو و بولتون همه تلاش می‌کردن که اتفاق نیفته. نکته بعدی کاراکتر خود آقای که البته من فکر می‌کنم آقای پومپو در دور جدید تغییر خواهد کرد اگر ترامپ انتخاب بشه. نکته بعدی در مورد کاراکتر آقای ترامپ، که کاراکتری است که ایگوی خاص خودشو داره، بنابراین دولتی که میخواد بهش نزدیک بشه بایستی تعریف و تمجید کنه. خب معمولا این تو سیاست ایران کار نمیکنه و این هم یکی از مشکلاتی است که از جنبه دیپلماسی اون وجود خواهد داشت. بعدیش مسئله معمولا تجربه ایران نشون داده در روابط با آمریکا سعی میکنه دیپلماسی پنهان رو دنبال کنه، مثل رابطه که نامه نگاری اوباما با آقای خامنه یا مذاکرات هسته‌ای قبل از دولت روحانی، ولی دولت آقای ترامپ سعی میکنه اینها رو خیلی اوپن مطرح کنه و ترامپ در موردشون صحبت میکنه. اینم مشکل کاره و از همه مهمتر نحوه سخن گفتن آقای ترامپ در مورد کشورها به گونه نیست که در دولت‌های انقلابی یا دولتی که الان مدعی رهبری جهان اسلام هست و مدعی است که نقش جدیدی میخواد در دنیا یا منطقه ایفا کنه و رهبری جهان اسلام رو داره و رهبری مقاومت رو داره، مدعیش رهبری مقاومت رو بخوری داره کار بکنه. بنابراین همه اینها مشکلات ایجاد میکنه. ترور سردار سلیمانی هم مزید بر علت شده، ولی در این حال امکاناتی هم دولت ترامپ داره. ترامپ میتونه خودش به تنهایی بازی رو تغییر بده، بعضی موارد حاضر شده بدون شرط مذاکره کنه و با توجه به اینکه پرهیز داره وارد جنگی گسترده بشه، ممکنه امکانات مصالحه ای هم ایجاد کنه. این شانسی است که دولت ترامپ داره برای ایران. بستگی داره که ایرانی‌ها چی رو نگاه کنن و چی رو بخوان وارد مذاکره بشن، ولی طبیعتاً آقای ترامپ به برجام بر نخواهد گشت و هر نوع معامله باید به مذاکرات جامع برگرده. اما آقای ترامپ مزیتایی که داره، آقای ترامپ مسئله برجام رو پذیرفته، مزایاش رو پذیرفته به خاطر که میراثدار دولت آقای اوباماست.
منظورتون آقای بایدنه؟
بایدن، ببخشید. آقای بایدن چند تا تفاوت داره. آقای بایدن برجام رو پذیرفته، گفته ما برمیگردیم، ولی در این حال آقای بایدن نحوه سخن گفتنش امکانات دیپلماسی رو باز میذاره. دولت آقای روحانی یا حداقل آقای ظریف که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هست، ارتباطات گفتگویی یا کانکشنی، یعنی چانل‌های ارتباطی با دولت آقای بایدن رو داره و این میتونه تصریح کنه در مذاکرات. نکته بعدیش هم اینه که آقای بایدن به نظر من استراتژی آقای اوباما رو در دنبال میکنه که میخواد مسئله خاورمیانه رو دانگرید کنه، که تمام نیرو و استراتژی آمریکا رو ببره برای مهار چین در اقیانوس آرام. و از همه مهمتر این هست که دولت آقای بایدن قطعا اون چیزی که ایران تصور میکنه فوری بر نخواهد گشت، چون تحریم ها رو از به خصوص تحریم حوزه انرژی رو آمریکا برده رو حوزه تروریسم و برگردوندنش با مشکلات مواجه خواهد بود جز اینکه ایران وارد مذاکرات جامع بشه. به نظر من اینجا این است که آیا ایران حاضر به بازبینی سیاست هاش در مورد به خصوص مسئله غنی‌سازی هسته‌ای که تا حالا $2,000 میلیارد خسارت خورده برای ایران. یعنی هیچ کدوم از اهداف چه تولید بم، چه تولید علم، چه جایگزین کردن سوخت فسیلی یا پرستیج نرسیده، و همچنین مسئله روابط منطقه ایران به خصوص با عربستان و امارات. این دوتا موضوعی است که به نظر من ایران اگر وارد نکنه که مذاکرات جامعه نخواد بکنه، با دولت آقای بایدن هم ممکنه تنش ها کم بشه، ممکنه تا بایدن هم به برجام برگرده، ولی مسئله ایران حل نخواهد شد. و با چشم‌اندازی که ما از آینده داریم، نیاز به توسعه امنیت ملی، ایران با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. مضافاً که در ساخت داخلی هم بحران جانشینی که وجود داره و بحران انتخاباتی، اونها هم مزید بر علت خواهد بود. بنابراین بایدن مزیت‌های بیشتری داره برای ایران، اما سنگلاخ‌هایی داره که اون نیازمند بازبینی ایران در سیاست خارجی و داخلی خودش، در حوزه خارجی به خصوص غنی‌سازی و رفع تنش با کشور همسایه، که یک فرصت پنجره کوچاه طلایی است که ایران میتونه از اوائل دولت آقای بایدن استفاده کنه. این نیازمندی است که حکومت ایران باید میتونه ازش بهره برداری کنه.
آقای پرهام، شما چه فکر میکنین؟ آیا فرقی خواهد کرد در سرنوشت ایران و وضعیت ایران که چه کسی در کاخ سفید واشنگتن باشه؟
بله، بدون تردید. و نه تنها تأثیر بر سیاست ایران خواهد داشت، که به صورتی همراه با به صورتی متناقض، به خاطر اینکه به هر حال ما داریم راجع به سیستم سیاسی در ایران صحبت میکنیم که 40 سال است ادعای استقلال و دشمنی با آمریکا داره، ولی بیش از پیش میبینیم که این سرنوشتش گره خورده به انتخابات میان دو حزب در یک کشور بیگانه خارجی. بدون تردید تأثیر خواهد داشت، نه فقط بر ایران بلکه بر بسیاری از مسائل دیگر در سطح جهان. و تفاوتی هم که میتونه داشته باشه، از این زاویه من میخوام بررسی بکنم که ببینید، اگر از جان اف کندی به این طرف نگاه بکنیم، جان اف کندی و کسی که پس از او آمد، تا کارتر، تا کلینتون، و امروز شاید اگر شمارش به همین ترتیب پیش بره به احتمال زیاد آقای بایدن، دموکرات ها همواره در ایران در رابطه با ایران و سیاست ایران تاکیدشون بر رفرم و اصلاحات بوده، چه در زمان کندی، چه در زمان کارتر، چه در زمان گشایشی که زمان کلینتون ایجاد شد، بر پایه اصلاحات در ایران. تا به امروز باید امیدوار بود که آقای بایدن همین راه رو ادامه بدن. اینجا منظور من از اصلاحات اون چیزی که در ادبیات سیاسی ایران به اصلاح طلبی چیز شده شناخته شده نیست، منظور تداوم یک سیاستی است که در رابطه با ایران در طی این دهه های گذشته از جی اف کی به این طرف ما شاهد بودیم که در میان جمهوری خواهان چون این چیزی در رابطه با ایران نبوده. باید امیدوار بود. حالا که امروزی که داریم در شرایط کنونی هستیم و میبینیم که فشار سیاست فشار حد اکثری برای تغییر رفتار، درسته که اقتصاد کشور متلاشی شده، بعضن به خاطر این فشار حد اکثری، بعضن به خاطر سوء مدیریت 40 ساله، اینو همه میدونیم، ولی این سیاست فشار حد اکثری به اون اهدافی که به صورت مشخص تعیین شده بود در 12 بند، خب به اون اهداف نرسیده. باید امیدوار بود که از این پس و در صورت قدرت گرفتن آقای بایدن در آمریکا در ماه ژانویه آینده، رو به سوی یک نوع سیاست جدید که میشه بهش گفت، من بهش میگم سیاست فشار حد اکثری سیاسی بر ایران، بر پایه همون سنتی که در میان دموکرات ها میشناسیم در ارتباط با ایران، یعنی رفرم، یعنی اصلاحات. بار دیگه تاکید میکنم اینجا منظور اون اصلاح طلبی که رایج شده در ادبیات سیاسی ما نیست، نه، اصلاحات واقعی که برسه به اون به اصطلاح مذاکرات جامع که بشه مسائل رو ریشه‌ای حل کرد. الان وضعیت کشور رو شما میدونید، لازم به تکرار نیست، اقتصاد متلاشی شده، تقریبا دیگه چیزی از طبقه متوسط کلان شهری هم نمونده و اگر با ادامه این روند فقیرتر و فقیرتر خواهد شد این طبقه متوسط، و کشور میتونه رو به فروپاشی ملی بگذاره فراتر از فروپاشی نظام سیاسی اسلامی و شیعی حاکم. گشودن این گره ایران، همچنان که من چند ماه پیش در مقاله در جروزلم پست گفتم، گشودن این گره ایران حداقل یکی از عوامل بسیار مهم، اگر نه مهمترینش، گشودن گره روابط با آمریکاست و این نیازمند یک سری مذاکرات جامع. و چون الان که داریم با هم صحبت میکنیم 7-8 ماهی به یک گرهگاه مهم دیگه در تقویم سیاسی ایران فاصله داریم، یعنی انتخابات خرداد 1400، اون مقطع در تقویم سیاسی ایران در 8 ماه آینده میتونه یک مقطع بسیار مهمی باشه برای تأثیرگذاری سیاستی نوین که میشه ازش تحت عنوان فشار سیاسی حداکثری یاد کرد، برای اینکه فردی چهره سیاسی در سپهر سیاسی ایران ظهور بکنه و صراحتاً بگوید به عنوان برنامه خودش، در صدر برنامه خودش، من آمده ام برای مذاکرات جامع و برای حل ریشه‌ای مشکلات با آمریکا و راه اندازی دوباره چرخ معیشت و اقتصاد مردمی که در فقر دارن دست و پا میزنن. 70% خانوارهای کارگری ایران، 70% بر اساس آمار رسمی زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. من آمده ام که این مذاکرات جامع رو تحقق ببخشم و خواستار به اصطلاح حمایت مردم، خواستار حمایت نخبگان کشور، خواستار حمایت بدون تردید عناصر بیشماری در میان در سطوح لشکری و ارتشی کشور بشه برای حل مشکلات مردم از طریق مذاکرات جامع با ایالات متحده آمریکا، مذاکراتی که بدون اون مشکلات ایران به هیچ وجه حل نخواهد شد. اونجاست که میتونه بایدن، یک ادمنستریشن بایدن دموکرات و مبتنی بر اون سنتی که گفتم از جی اف کی به این طرف، مبتنی بر اصلاحات سیاسی در ایران، فشار حداکثری رو از زاویه سیاسی روی کشور بگذارد، روی دستگاه حاکمه بگذارد، که مردم حق دارن انتخاب بکنن، مردم حق دارن رأی بدهند به اون نامزدی که میخواهد مشکلاتشون رو به صورت ریشه‌ای حل بکنه.
آقای نامور حقیقی، آقای پرهام اشاره کردن به انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی که قرار هست چند ماه دیگه صورت بگیره. اگر به اون انتخابات برسیم، سرنوشت نتیجه اون چه که در ایالات متحده روی خواهد داد، اون کسی که در کاخ سفید واشنگتن خواهد بود، آن حزبی که حاکم خواهد بود، چه تأثیری میتونه داشته باشه روی چنین انتخاباتی در ایران؟
ببینید، الان ایران در یک جنگ اقتصادی با آمریکا به سر میبره، یعنی تحریمایی که واقعا حتی دارو رو هم نشانه گرفتن و گزارشایی که آقای دکتر سالهی در دانشگاه ویرجینیا تکیشون داره، واقعا 15,000 نفر به خاطر تحریم‌های دارو مردن. یعنی شما اگر نگاه کنید این تحریم‌ها در حوزه دارویی، تجهیزات بیمارستانی،
آقای نامور حقیقی، ولی همواره دولت ایالات متحده اعلام کرده که تحریم‌هاش متوجه حوزه‌های خوراکی و دارویی و انسانی نیست.
بله، دولت آمریکا اعلام کرده، ولی در عمل شما از تمام، شما الان بیمارستانا بپرسید، اینا که نمایندگی تجهیزات دارن در اتاق عمل و غیره، ببینید آیا اصلا قطعه یدکی پیدا میشه یا نه. هیچ کسی قطعه نمیپوشه. شما اون چی آمریکا میگه، مثل اینی که ایرانی ها میگه ما قله دموکراسی هستیم، آقای روحانی ما در قله دموکراسی هستیم، حرفا با واقعیت ها باید سنجیده بشه. شما از کسانی که در امور ورود و خروج دارو و تجهیزات پزشکی هستن، ببینید الان برای ورود تجهیزات پزشکی اینا چه امکانی در دسترسشون هست و آیا سیستم بانکی و تحریم اجازه میده این کارو بکنن یا نه. اما جواب در چنین موقعیتی، ببینید مسئله کلیدی این هست که جمهوری اسلامی
آقای حقیقی میخواستم ازتون بپرسم آیا خود همین مسائل بانکی گذشته از تحریم های ایالات متحده بسته به همون قرارداد بین الدولی FATF نیست که هنوز جمهوری اسلامی اون رو امضا نکرده؟
نه ببینید شما بانکای شما ببینید مثلا من یه مورد مثال میگم، بانک خاورمیانه که تو این سری جدید آمریکا تحریم کرده، بانکی است که مدیرانش عمدتا تاثیرگذار آمریکان، تمام پروتکل های بانکی و اطلاعاتی مشتریان رو عین بانکای خارجی در دسترس قرار دادن، تمام اروپایی‌ها با اینا کار میکنن، حتی اینها هم مورد تحریم قرار دادن. بانکای دولتی رو فراموش کنید، یعنی مورد بانک خاورمیانه رو مشخصا میگم. بنابراین بیش از اینکه اون قضیه باشه، چون هر بانکی مشخصا ارتباط داره و اون نوع نقل و انتقالات رو منتقل میکنه، مثلا بانک خاورمیانه با اروپا راحت کار میکرد، الان آمریکا اونم تحریم کرد، همه امکانات خرید و فروش حتی دارو رو هم سلب کرده. یعنی بزرگترین تحریمی است که در طول تاریخ برای کشور داره اعمال میشه. اما مسئله کلیدی این هست که جمهوری اسلامی باید تصمیم گیری بکنه. این خیلی ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ایران نداره. مدل تصمیم گیری ایران چند تا مسئله رو در روش هست. ببین ایران باید انتخاب کنه، میخواد که رهبری سیاسی ایران، میخواد رهبری نیشن استیت، دولت ملت ایران باشه، یا رهبری جامعه اسلام. این دو تا اولویت متفاوته. اگر اولی باشه، خب باید بره توی مذاکرات جامعی با مسئله آمریکا، همه مسائل بزنن روی میز و به هر حال به یه توافقی برسن. مشکلی که تو ایران هست، مذاکره رو معنی سازش میدونن، نه مذاکره معنی سازش نیست، نحوه انجام توافق و نتیجه توافق هست که خیلی مهمه. یه نکته. پس بنابراین تصمیم گیری که میخوان این رو اولویت بدن یا مسئله جهان اسلام، یه نکته. نکته دوم رابطه بین داخل هست و خارج. اگر مسئله حل مسئله با آمریکا، مذاکره با آمریکا یا توافق با آمریکا به عنوان موضوعی برای مقابله با جناح‌های داخلی بشه، یا ابزاری برای به حاشیه روندن یا محدود کردن یا گرفتن یا سرکوب کردن بشه، اون هم مسئله رو جوری خواهد کرد که عملاً در مذاکرات منافع ملی ایران لحاظ نخواهد شد. این مشکلی بوده که در گذشته هم بوده. یعنی فرض کنید آقای خاتمی اومده سر کار، اینقدر اختلال ایجاد کردن که مذاکره صورت نگیره که به نفع خاتمی بشه. برای بقیه هم بوده. در سال 88 هم آقای احمدی نژاد چون مشکل جنبش 88 داشت، در مذاکرات ژنو میر 88 با آقای برنز توافق کرد 2/3 اورانیوم غنی‌سازی رو بده به آمریکا. توافق کردن فریز تو فریز، همه چی حل شده بود، اوباما تازه اومده بود سر کار، سنا هم دستش بود. اما وقتی برگشت تهران، همین آقای روحانی اولین کسی بود رفت میشه دربار ایران و گفت که آقا این آدم میخواد صنعت غنی‌سازی ایران رو بفروشه، تعطیل کنه. آقای میرحسین موسوی گفت ترکمنچای میخوام بگم. یعنی مسئله گفتگو با آمریکا، مذاکره با آمریکا به عنوان یک عنصری برای جناح‌های مختلف در اومده. حالا این میتونه هم جناح‌های داخلی حکومت ایران باشه، هم میتونه بحث اپوزیسیون باشه. بنابراین من با آقای پرهام موافقم که مذاکرات جامع راه حلی اساسی برای تکلیف ختمش ایران با یک قدرت بزرگ. این اگر صورت بگیره، امکانات بیشتری در ایران پیدا میکنه برای چانه زنی با چین، برای قراردادهای بهتر با چین، با اروپا و همچنین همسایگان عرب، که البته معتقدم تنش‌زدایی با همسایگان عرب خیلی اولویت داره و این میتونه مسئله رو حل کنه. در مورد اسرائیل هم ایران باید بره به سیاست ترک مخاصمه بدون شناسایی، که اون هم میتونه بخشی از صورتحسابای ایران رو حل کنه. اما باتوم لاین قضیه این هست که اصل قضیه این هست که اگر ایران بخواد سیاست غنی‌سازی رو با همین مدلی که تو برنامه هست حفظ کنه، قطعا مذاکراتش با آمریکا دچار مشکل و بحران خواهد بود. باید یه بازبینی جدی در مورد مسئله غنی‌سازی و نوع حضور منطقه ایش بکنه. این دو تا موضوعی است که اگر بازبینی نشه، به نظر من مذاکرات جامعه هم نمیتونه به یه توافق پایداری برسه. از همه مهمتر این هست که اگر شورای نگهبان در انتخابات همین مدل سالهای قبل بخواد اعمال کنه یا مدل انتخابات مجلس، قطعا کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید میشن افراد ضعیفی خواهند بود و افراد ضعیف در قوه مجریه موقعیت کشور رو تضعیف خواهد کرد. مضافاً برای این که زمینه مشارکت و بسیج رأی مردمی هم ضعیف خواهد بود و طبیعتاً یک دولت ضعیف در هیچ مذاکره‌ای نمیتونه منافع ملی و حاکمیت ملی ایران رو تأمین کنه. اینم تصمیم دیگری است که باید رهبران سیاسی ایران بگیرن در نوع اولویت بندی، در نوع موضوعاتی که میخوان روی میز بذارن، در مسئله غنی‌سازی و در مسئله داخلی که چگونه میخوان مشارکت مردم، رأی مردم رو در تصمیم گیری های مهمی که متعلق به اونهاست شریک کنن. چون ببینید الان مردم هزینه میدن برای این تحریما ولی هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارن. شما اگه دقت کنید لایف استایل مقامات ایرانی همه در ایران در منطقه یک هستن ولی شعار مقاومت میدن و مردم هستن که هزینه اون مقاومت رو دارن میپردازن بدون اینکه نقشی داشته باشن در اون تصمیم گیری و بدون نقش این سیاست رو انتخاب کرده باشن.
با همه اینها وضعیت ایران چه از نظر اجتماعی و سیاسی طی سالیان و دهه های گذشته، حتی پس از دوره محمد خاتمی و حتی پس از دوره حسن روحانی که گفت که میریم با کت خدا مذاکره میکنیم و حتی دیدارهایی داشت در دوران باراک اوباما وقتی بازگشت و حتی باراک اوباما با ایشون تماس گرفت وقتی برگشت اتومبیلشو هدف قرار دادن با وسایل و اشیای مختلف. کلن ذات این مسئله زمینن باید تأکید کنیم که مقامات ایالات متحده همواره تأکید کردند که تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حوزه کمک های بشر دوستانه نیست آنگونه که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه. ولی آقای پرهام، در مورد اون چه که در واقع میشه ماهیت و ذات ساختار سیاسی پس از بهمن 57 در ایران برشمرد، اصلا آیا این غرب ستیزی و آمریکا ستیزی از زمان گروگانگیری، آیا اون چه که در ایران وجود داره اصلا میتونه به سازشی، به تفاهمی، به مذاکراتی با آمریکا دست پیدا کنه؟ ما حتی دیدیم که کره شمالی با رئیس جمهوری آمریکا کیم جونگ اون دیدارهایی داشت.
بله، ببینید پرسش بسیار خوبی است، به خاطر اینکه این مسئله ذات ساختار سیاسی، بنابراین اینکه ببینید من خودم از لحاظ سیاسی نزدیک به اندیشه سیاستمدار و نظریه پرداز بزرگ ایرانی داروش همایون می‌بینم و ساختاری که الان در ایران هست یک ساختار توتالیتره. در ساختارهای توتالیتر اون هسته سخت نظام، اون چیزی که میتونیم بهش بگیم هسته سخت نظام، یا فیلسوف فرانسوی رایمون آرون ازش به عنوان یک سکت نام میبرد، یعنی یه فرقه. این فرقه که هسته سخت نظام شبیه نظام شیعی جعفری در ایران رو شکل میده، این به هیچ وجه کمترین منفعتی در هیچ گونه تقریبا میشه گفت مذاکره با آمریکا نداره، به خاطر اینکه تغذیه میکنه از تحریم ها. حالا میخواد قاچاق دارو به عراق باشه، 19 کامیونی که چند ماه پیش گرفتن، چند هفته پیش، یا همین اوضاعی که مثلا در کانادا میبینید و بستگان اینها در افسانهات دنیا و به ویژه در کانادا مستقر هستند و رؤسای خانواده هاشون در ایران کماکان دارن از این تحریم ها و این وضعیت بهره های میلیونی و میلیاردی میبرن. اون هسته سخت کمترین منفعتی نداره، ایدئولوژیش هم نداره. ما داریم راجع به آمریکا صحبت میکنیم. در آمریکا اصطلاح سیاسی هست بسیار گویا که میگه پرسونل ایز پالیسی، یعنی پرسونل ساختار شما همون پالیسی ساختار شماست. اون فرقه، اون هسته سخت ساختار سیاسی ایران کمتر منفعتی نداره. در اینجا هست که باز باید به نکته دیگری اشاره کرد که مورد توجه آرون و مورد توجه هانا آرنت هم بود، و اون اینه که چون اینا مسائلی است که روش کار شده، اینها علم سیاسی است، اینها فقط شعار و حرف نیست، و اون اینه که ساختارهای توتالیتر به یک مقطعی میرسند که در اون دستگاه تکنوکراتیک دولت مدرن، دولت مدرن بدون دستگاه تکنوکراتیک توزیع گاز، آب، برق، درمان، دارو نمیتونه سر پا وایسه. این دستگاه تکنوکراتیک در تقابل با اون فرقه هستی سخت نظام قرار میگیره، برای اینکه این دستگاه تکنوکراتیک این باید به مردم گاز برسونه، آب برسونه، خوراک برسونه، دارو برسونه، و میدونه که دیگه نمیتونه برسونه، میدونه که داره تبدیل به فیل استیت میشه، و این در تقابل قرار میگیره با اون منافع فرقه سخت. اونجاست که قضیه در رابطه با ایران با روی کار اومدن آقای بایدن احتمال زیاد ژانویه در آمریکا جالب میشه، به خاطر اینکه انتخابات خرداد 8 ماه دیگه است. اونجاست که یک چهره سیاسی در این خلأ رهبری سیاسی در ایران در برابر نظام، یک چهره سیاسی میتواند بیاید، حضور پیدا بکند و به مردم و خطاب به این تکنوکرات های داخل کشور، این دستگاه فنی و تکنوکراتیک داخل کشور و به ارتش و به نیروهای مسلح بگه هدف من، برنامه من حل ریشه‌ای مشکلات مردم ایران و کشور ایران است، و این گره با گره روابط ایران و آمریکا گره مضاعف خورده. در نتیجه من آمده ام برای اینکه تمام این گره ها رو بکشایم. اونجاست که میتونه با جلب حمایت مردم، بدون تردید مردم خواهان گره گشایی از بعضی مشکلاتشون هستن، با جلب حمایت اون دستگاه تکنوکراتیک و جلب حمایت بدنه نیروهای مسلح پا به میدان بگذاره، و اونجاست که سیاست حد اکثری سیاسی یک ادمنستریشن دموکرات در آمریکا با سنتی که بهش اشاره کردم از کندی به این سو، اونجاست که میتونیم ما این گره رو باز بکنیم. اگر نه گزینه دیگر اون چیزی است که در ادبیات سیاسی بهش میگن انقلاب کور، یعنی انقلاب پابرهنه ها و گرسنه ها. نمونه هاش هم در ایران هم در جاهای دیگه بوده، و اون انقلاب اگر بشه همه چیز رو متلاشی خواهند کرد.
اجازه بدین از میهمانان یک دقیقه فرصت خواهیم داشت برای هر یک از میهمانانمون، آقایان علیرضا نامور حقیقی و رامین پرهام، که یک جمع‌بندی داشته باشیم. آقای نامور حقیقی، از این گفتمان یک دقیقه فرصت داریم که یک جمع‌بندی رو ارائه بدین، بررسی فرایند انتخابات آمریکا و پیامدهاش بر وضعیت ایران.
من معتقدم که هر کدام از این دو کاندیدا که مشخص نیست که بیان سر کار، یه فرصت جدیدی برای ایران فراهم میکنه که در این فرصت جدید باید بازبینی کنه در این سیاستاش. چند تا اولویت هست. ایران باید در مسئله غنی‌سازی ضرورتاش و هزینه‌هاش بررسی کنه، و به نظر من باید بازبینی کنه که پروژه توافق بدون انجام غنی‌سازی رو در دستور کار قرار بده. دوم، ایران بایستی مسئله تنش‌زدایی با کشورهای عربی رو در اولویت کار خودش قرار بده. در حوزه داخلی استفاده از ظرفیت‌های انسانی در حوزه‌های مختلف و در حوزه سیاسی کمک می‌کنه به عبور ایران از بحران تحریم‌های اقتصادی، و کمک می‌کنه به مذاکره قدرتمند با قدرت‌های خارجی، چه اروپایی، چه آمریکایی و چه چینی. و از همه مهم‌تر این است که ایران با 80 میلیون انسان، با 2-3 سال رشد منفی، نیازمند یک سیاست توسعه است، و اگر حکومت دنبال مسئله امنیت ملی است و توان بازدارندگی، هیچ بازدارندگی بدون تولید اقتصادی و مشارکت سیاسی جامعه چندان قدرتمند و پایدار نخواهد بود، به خصوص که جامعه ایران به لحاظ فرهنگی و سیاسی پوست انداخته، تغییرات زیادی صورت گرفته، و اگر حکومت این تغییرات رو متوجه نشه، تغییراتی که در حوزه تکنولوژی هست، سیاست‌های قدیم، روش‌های قدیم و مواجهه قدیم با غرب، آمریکا و موضوعات معلوم شده که جواب نمیده، و نیازمند اینه که در همه این موارد بازنگری بشه. مضافاً بر اینکه جامعه هم میخواد مسائلش رو هوشمندانه با کمترین هزینه و با بیشترین دستاورد حل.
آقای پرهام، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم از بررسی نتیجه انتخابات آمریکا و تأثیراتش بر وضعیت ایران.
ببینید هیچ گرهی از گره‌های بیشمار مردم فقر زده و تحریم شده ایران گشوده نخواهد شد مگر با مردم ایران. هیچ گرهی از گره‌های بیشمار مردم ایران گشوده نخواهد شد مگر با گشودن گره روابط ایران و آمریکا که 40 سال است دچار چالش‌های شده که می‌دونیم. گشودن این گره به شکل‌گیری یک رهبری سیاسی ایرانی نیازمنده، چهره‌ای که مردم بشناسنش و با برنامه‌اش آشنا بشن، پا به میدان بگذارد و بگوید من آمدم برای گشودن این گره.